الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با مسئله 32 که اگر شخص که مال حرام مخلوط به حلال کرده بود برای تطهیر مالش خمس پرداخت کرد، بعد از پرداخت خمس معلوم شد صاحب اون مال حرام، آیا نسبت به او ضامن هست یا ضامن نیست؟ در اینجا عرض کردیم که سید رضوان الله علیه تبعاً لشهیدین رضوان الله علیهما قائل به ضمان شده است. در مقابل بسیاری از فقها از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از متأخرین قائل به عدم ضمان شده اند و ایشان دلیلی آوردن به برای عدم ضمان. قائلان به ضمان هم تمسک به قاعده ید کرده ان که علی الید ما اخذت حتی تعدی، و هم به قاعده اتلاف کرده ان من اتلف مال الغیر فهو له وامن. خب اون کسانی که قبول ندارن ضمان را باید از این دو قاعده جواب بدن، لذا جواب دادن که عرض می کنیم این جواب را، بعد وارد میشیم به این که آیا باید به اصطلاح ضامن بود یا خیر. در رابطه با رد قاعده ید و اتلاف خلاصش به این برمیگردد، دو جمله، که این آقا وظیفه فعلیه او بر اساس امر امام سلام الله علیه برای تخلص از این حرام و اینکه مجاز باشد تصرف کند در بقیه اموال این بوده است که تخمیس کند به این آقا فعل وظیفه خودش انجام داده است. اگر به وظیفه فعلیه خود که پرداخته یک پنجمون به عنوان خمس باشد که انجام شده است، دیگه وجهی ندارد که دوباره باز گریبان اون رو بگیرن بگن آقا تو باید به هر حال ضامنی و بیاد جواب مالک رو بده. عرض کردیم که این بیان قابل قبول نیست، به جهت این که اون وظیفه‌ای که در اون زمان برای این شخص بود که باید خمس بپردازد، سخن از جواز تصرف در اموال هست و این مال حرام ممیز که نبود، مال حرام مخلوط بود با اموال خود این شخص، بنابراین حتی بعد از اخراج مقدار خمس به حسب واقع ممکن است مال غیر هنوز در مال او باشد. پس اون چرا که به عنوان خمس داده یقین دارد مقدارش مال خودش بوده، مقدارش مال غیر بوده. اون چه که الان مونده یقین دارد مقدارش مال خودش هست، مقدارش باز مال غیر هست. پس کاری نشده که به حسب واقع حرام از اموال او خارج بشود. اینجا جواز تصرف او از ناحیه امام معصوم سلام الله علیه که ولایت دارند تشریعاً تکوینن بر اموال، بر نفوس، بر اعراض، لذا بر اساس این ولایت عامه‌ای که دارند حکم فرمودن به این که شما خمس بده، الباقی برای شما جواز تصرف است و مال توست. لذا در اون روایت داره الباقی ماله و الباقی ماله. اما می شود دفاع عرض کردم این بیان کافی نیست برای عدم ضمان. چرا؟ برای خاطر اینکه نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود ولو تعبیر کردن که نص روایت است که الباقی ماله، در روایت سکونی این عبارت بود که الباقی مال اون شخص است، میگیم باشد ما قبول داریم الباقی ماله، یعنی با این باقی تصرف می کند مانند تصرف در مال خودش. اما در کدوم یک از این روایات عدم زمان وجود دارد؟ آیا بین مال شخص بودن و ضامن نبودن ملازمه است که بگیم حالا که چون امام فرمودن الباقی مالو پس بنابراین ضامن نیست؟ در باب تصدق هم امام سلام الله علیه امر به صدقه در لغت فرمودن، برای تقریب به ذهن عرض میکنم نه استدلال، در اونجا مگر امام سلام الله علیه نفرمودن صدقه بدهد؟ خب این صدقه داده است به همون مال لغته که معلوم هم هست که مال غیره، اون مال صدقه داد، مالک پیدا شد، امام سلام الله علیه میفرمایند ضامنه و جواب مالک رو بده اگر راضی نشد. پس مادامی که جهل به مالک است در باب لغته و مالک نیامده است، این نسبت به اون مال وظیفه دارد صدقه بدهد، ولی وجوب تصدق منافاتی با ضامن بودن او که اگر مالک پیدا شد گفت من راضی نیستم ندارد. در اینجا هم همچنین بگیم وجوب تخمیس منافاتی با ضامن بودن این آقا ندارد. اون چه که امام فرمود که الباقی ماله در ظرف جهل به مالک است، در ظرفی است که به مالک دسترسی نیست. اینی که قائل به زمان هستن مثل سید و شهیدین در ظرفی است که اصلا موضوع عوض شده، یعنی دیگه مالک مجهول نیست، الان مالک معلوم شده است، سرکله مالک پیدا شده است. پس بنابراین حکم ظرف جهل به مالک را نباید ما در ظرف علم به مالکم بیاریم. در صورتی که مالک لغت پیدا نشده باشد وظیفه تصدق است، ولی این تصرف کرده در مال غیر، حالا که پیدا شده است گفته من راضی به صدقه نیستم، باید ضامن است و باید جواب او رو بدهد. اگر این مال هست برگرداند، اگر تلف شده مثلیست مثل بپردازد، قیمی قیمت. در اینجا هم همینطور، در اینجا امام فرمودن جواز تصرف دارد و واضح است که سؤال او هم از این است که من چیکار کنم که تصرفم در اموال خودم جایز بشه، چون حالا کاری کرده که با این اختلاط موجب شده است که مال خودش هم الان هر مقداری رو که بردارد ممکن است چند تاش مال اون مالکی باشد که ازش به هر حال این آقا حرامن اخذ کرده و یه مقدارش مال خودش باشد، ولی علاوه این چون مشخص نیست و شبهه محصوره هست در همین امواله، این نباید در اینا تصرف کند. حالا میاد راه جواز تصرف را از امام علیه السلام سوال میکند. امام علیه السلام میفرمایند که تو خمس بده، بعدم میفرمایند که الباقی مالو قبول داریم، یعنی الباقی مالو در این ظرفی که مالک مجهوله، مالک نیامده، این آقا دسترسی به مالک ندارد، الباقی در این ظرفی که جهل دارد مالهو، اینجا رو قبول داریم. ولی فرض اینه که مالک باز آمده، حالا که مالک سر کلش بده، من دیروز برای باز بیشتر به ذهن روشن بشه اینجوری عرض کردم، اگر این آقا خمس نداد، از این آقایانی که قائل به عدم زمانند ما میپرسیم، میگم اگر این آقا خمس نداد، تصرفم در مال نکرد، سرکره مالک پیدا شد، شما اونجا بازم قائلین که با تخمیس که وظیفه خمس دادن بود دیگه، با تخمیس کار تمامه و دیگه لازم نیست به مالک چیزی بده و پاسخگوی مالک باشد، یقینا این حرف رو نمیزنید، یقینا اینجا میگه باید جواب مالک بدین. پس حکم علم به مالک نباید قیاس بشود به ظرف جهل به مالک، دائره، چون ببینین این حکمی که در روایت آمده علل قاعده خلاف قاعده است، برای خاطر اینکه مال حرامی است در مال حلال مخلوط شده و اون مال حلال مقدار معلوم، ما علل قاعده طبق قواعد اولیه باید بگیم این آقا در هیچی نمیتونه تصرف کنه، در این مال حق تصرف نداره، به خاطر اینکه مال غیر قرار گرفته و شبهه محصوره هست، لذا باید اجتناب کند از کل مال تا اجتناب کرده باشد از تصرف در مال غیر، این علل قاعده است. امام سلام الله علیه میفرمایند در اینجا که شما باید شما تخمیس کن، الباقی برات حلال است و تصرف میتونی بکنی. این بیان امام با اون قواعد قهرن، لذا ما عرض کردیم امام بر اساس ولایتی که دارد، ولو اگر با قطع نظر از اون ولایت باشد تصرف جایز نیست حتی نسبت به مال خودش، چرا؟ چون مشتبه هست و شبه هم شبه محظوره هست. پس بنابراین علل قاعده نباید تصرف کنه. حالا که بیانی که امام علیه السلام فرمودن برخلاف قواعد اولیه است، ما باید به مقدار حتی اگر نتوانیم با ادله اثبات کنیم زمان را، باید طبق اصول عملی هم باز بگیم اصل عدم جواز تصرف است در غیر قدر متیقن. قدر متیقن از این روایات جایی است که جهل به مالک باشد، جهل به مالک باشد. پس ظرفی که علم به مالک پیدا شده است از قدر متیقن خارجه. لذا اینجا طبق اصول باید عمل بکنیم. طبق اصول این است که اگر به هر حال اینجا مالک پیدا شد، ما باید یک جوری به هر حال نسبت به اون مالک تخلص پیدا کنیم، ضامن اوییم. حالا یا این است که به هر حال مصالحه میکنه با ما، یا این که میگه نه این مقدار بوده مال من، باید مال او رو بهش برگردانید. به هر حال یکی از طرق تخلص از حق او برای ما باید حاصل بشه. و الا ما علی القاعده، حتی اگه دستمان ما از دلیل کوتاه بشود و به طبق ادله نه زمان رو بتونیم ثابت کنیم نه عدم زمان را، به اصل عملی هم بخوایم مراجعه کنیم، اصل عملی عدم جواز تصرف این آغاز در این مالی که مخلوط هست، به خاطر اینکه علم اجمالی داریم که مال غیر درش هست و لذا ما در این تصرف نمیتوانیم بکنیم. کما این که قاعده ید هم کافی است در اینجا برای دلالت بر زمان. علل ید ما اخذت حتی تعدی. خب آیون که قبول ندارن زمان را از استدلال به ید هم جواب دادن، گفتن این به اصطلاح ید هم دلالت نمی کند بر اینکه این شخص ضامن باشد. و عمده کلامشان این است که باز شبیه همون حرفی که در رابطه با اتلاف زدن، گفتن آقا این شخص به اذن امام آمده است، به هر حال اخراج کرده است این مقدار رو به عنوان خمس. اگر با اذن امام علیه السلام بوده است، وظیفه او غیر از این چیز دیگری نیست. اگر لازم بود ضامنم باشد، در اینجا امام ذکر می‌فرمودن، فقط فرمودن که این خمس بدهد، پس معلوم شد چیزی غیر از خمس بر عهده او نیست. جوابش عرض کردیم، اینم واضح می شود برای خاطر اینکه در اینجا مسئله ید در ظرف جهل به مالک وظیفه این شخص تخمیس است و خروج از قاعده ید هم در اینجا خارج می شود و ید در اینجا موجب برای او زمان نمی آورد، برای خاطر اینکه امام سلام الله علیه که مالک به هر حال حقیقی هست به جهت خلافت از حق تبارک و تعالی، اذن فرموده است به این که این آقا تصرف کند به این معنا که تخمیز کند و الباقی درش به هر حال به عنوان مال خودش تصرف کند. اما تمامش در کجاست آقا؟ قبل از تبیان. این قبل از تبیان است. شما صورت تبیان را با قبل از تبیان نباید هر دو را مانند هم بدانید. عرض کردم اگر در همین جا هم مالک پیدا بشه و این آقا تخمیز نکرده بود، بازم میگید که به هر حال تخمیز کند و رها بشه؟ این شقطعا شما هم نمیفرمایید. پس معلوم شود که این قاعده ید یا اتلاف، بله در ظرفی که جهل به مالک باشد موجب زمان در اینجا نیست، چون دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم بر عدم زمان، دلیل خاص داریم بر جواز تصرف مادامی که مالک مجهوله. ولی پس بنابراین همون گونه که در باب لغته که شخص تصدق می کند ولی تصدق او مادامه هست و معلق است بر عدم تبیین مالک، اگر مالک پیدا شد راضی شد به تصدق فهوه، اگر مالک پیدا شد و راضی نشد به تصدق، این آقا باید جوابگو باشد. اگر مال موجود است بره بگیره از اونها و بیاد بده به مالکش، اگر نیست، اگر مثلیست مثل باید بپردازه، است قیمیست قیمت بپردازه. اینجا هم عینا همون جور میگه ما حکم به جواز تصرف بعد تخمیس معلق است و مادام هست به عدم تبیین مالک. اگر مالک پیدا نشود تا آخر، خب همون. حالا یک مطلبی رو مطرح کردن، گفتن اگر اینجوری باشه ضامن این آقا باید در وصیت نامش بنویسه اینا. نه، این حکم بود متوجه خود این آقا شده، لذا مادامی که برای این آقا به هر حال تبیین نشده است، مالک پیدا نشده است، این آقا به هر حال ضامنه. حالا بعیدم نیست که ما تازه این حرف رو بزنیم که بگیم اگر این چینی شد که این ضامنه، حالا این آقا مرد و بعد از مرگ او مالک پیدا شد، اینجا چطور؟ آیا میتوانن ورثه بگن که چون پدر ما تخمیز کرد و الباقی مال او شد، اینا به ارث به ما برسه؟ یا اینکه نه ضامنند ورثه نسبت به این نظیر سایر دیونیست که بر میت هست، شبیه اون نظیر اونها میشن، لذا این ورثه باید پاسخگو باشن. اگر این مال موجود است باید برن بگیرن برگردانن بین، اگر این موجود نیست مثلیست باید مثل بپردازن، قیمیست قیمت بزن. این باید داده بشه بعد سراغ تقسیم به عنوان ارث برون. من بعد وصیت یوصی ها او دین، این دینه در حقیقت. پس بنابراین لغازا ما ملتزم به این حرف هم میشویم، کما اینکه قائلان به زمان ملتزم به این حرف هم هستن که اگر، چون به عنوان استبعاد بیان کردن که مگر اگر گفتیم این چینه نه، پس باید وصیت هم بکند که اگر مالک بده شو میگه بله جایی اینم دارد، که اگر آدمو بگه آقا این مقداری را که من تصرف درش کردم این به لحاظ این بوده است که مالک من، اگر یک زمانی مالک پیدا شد شما جواب مالک را بدهید و نسبت به او باید پاسخگو باشید. توجه شدین آقا؟ و التزام به این هیچ اشکالی نداره و باید امرت. پس فعلاحظا ظاهرا اقوا با قول مرحوم سید هست، خلافا کثیری از فقها، از جمله مرحوم آقای خویی رضوانی، عرض کردیم این دو تا دلیلی که برای عدم زمان ذکر شد از ایشانه و عرض کردیم که دو دلیل کفایت نمیکنه. عمده این است که ما در باب این روایات جهل به مالک بروز و ظهور دارد که محور بحث است، که شخص مالک را نمیداند. خب ما نمیتونیم صورتی که مالک معلوم شده است هم همین بکنیم، کما اینکه اگر از اول معلوم باشد مالک حرام، و مقدار حرام مالکش معلوم باشد، میدونه از کی به هر حال بلند کرده این شخص، خب اگر از اول معلومش از بحث تخمیس میاد ابدا. بعد از این که تخمیس کرد پیدا شد بازم همینه. اون ظرفی که جهل به مالک است، اگر بخواد به هر حال تصرف کند در مال خودش، راهش این است که تخمیس کند و بعدم چی؟ تصرف کند. فلازا اون چرا که مرحوم سید در عروه فرموده است به تبع شهید اول و ثانی ظاهرا اقواس. حالا شما ملاحظه کنین در بین متأخرین، ببینین چه کسانی از فقها، از متأخرین هم قائل به قول سید شدن. حواشی عروه رو نگاه کنین دیگه، اونجا مشخص است کسانی که مخالفن با ایشان هست. مرحوم امام رضوان الله علیه را فرصت نکردم نگاه کنم، حالا نگاه کنین دیگه. برای اصلا روایت ساکته، نه روایت در ظرف جهل داره بحث میکنه، چون میاد میگه مال حرامی است که مجهول است مالک، سوال میکنه من نمیدونم چه کار کنم. لذا تمام اون روایاتی که آمده بود در ظرفی بود که جهل به مالک باشد، ولی اگه مالک معلوم باشد که نمیدونن که شما مالک معلوم بعد به چه حساب خمس بدهد. طرف حساب این طرف مالک معلومه، علل قاعده است و روایت هم نسبت به اینجا کاری ندارن. لذا عرض کردم اگر از اول ما مالک رو بدانیم کیست و این شخص که رفته است اموال او رو بلند کرده آورده ریخته تو اموال خودش، یا حالا میخواد به هر حال مال خودش حلال کنه، اینجا همون خمس بده و تمام شد؟ ابدا اینجوری نیست. اینجا باید سراغ همون مالک بره، بگه آقا اینقدر از اموالت گرفتم، بیا با هم دیگه کنار بیایم، اینجوری ما اشتباه کردیم پشیمانیم، کما که مورد روایت هم توبه بود دیگه طرف. ولی حالا اگه مالک نیست، آیا باب توبه برای او بسته هست؟ نسبت به این دیگه هیچ تکی. امام سلام الله علیه به هر حال مردم رو میخوان سوق بدن به خداوند تبارک و تعالی، لذا وظیفه او رو بیان میفرمان که اینجا راهش اینه که حالا که مالک نیست، تو هم که میخواید به هر حال تطهیر کنی مال خودت را، راهش این است که خمس بدی و الباقی رو تصرف کنی. عرض کردیم همه هم فرمودن در همون ظرف جهل، تمام فرمودن این از باب مصادیق اعمال ولایت امام سلام الله علیه خلاف للقاعده. امام دارد اعمال ولایت میفرماید که شما خمس را بده و الباقی مال شست و مجازی در تصرف. پس بنابراین این ولایت گفتیم که علل قاعده، چون حتی بعد از تخمیس اون مقداری هم که به خمس داده شد مقدارش مال خودشه، مقدارش مال غیره. اونی هم که مونده چون مخلوط شده دیگه، اون مقداری هم که مونده مقدارش یقین دارد مال خودشه، مقدارش باز مال غیره. یقین ندارد اون چیزی که خارج کرده همون مقدار. اولا ممکن است واقع امر این باشد که از خمس بیشتر باشد یا از خمس کمتر باشد، لذا بحث های تبیین نقصان یا تبیین زیاده رو بحث کردیم گذشت دیگه، یا مساوی باشد، هر سه احتمال وجود داره این بحث واقع. حالا اولا، ثانیا این که اون چرا که اخراج کرده است یقینا ممحض نیست در اون چی که مال حرام هست، این مخلوط دیگه، چون مخلوطه لذا علم اجمالی دارد به این که اون چرا که به عنوان خمس داده مقدارش مال خودش بوده مقدارش مال غیر بوده. اون چی که میمانه مقدارش مال خودشه، مقدارش مال غیره. اینجا غیر از اعمال ولایت امام سلام الله علیه هیچ راه دیگه‌ای نمی‌شود گفت. میگیم امام سلام الله علیه اعمال ولایت فرمودن، لذا نسبت به اون چرا که از خمسه، چه اونی که مال خودش است به عنوان خمس، چه اونی که مال غیر است باز امام به عنوان خمس فرمودن بده. الباقی چه مال خودش باشه چه مقداری که مال غیر است، همه رو برای اون مباح التصرف فرمودن. این حاصل اینه. پس بنابر این ما نمیتوانیم در اینجا قائل به عدم زمان بشویم. بله بله بله، در مقام بیان بوده به نسبه به همون موضوع در ظرف جهل، اون امر دیگریه. ببین اصلا موضوع دیگریه. امام لازم، امام عرض بنده دقت بفرمایید، این آقا آمده من جهل به مالک دارم، فرض علم مالکی که سوال نکرده و مبتلا به این آقا هم نیست، دلیلی نداره که از اون جهت هم در مقام بیان باشه. اصلا اون بیانی اگه بفرمان اضافه از اون اینه که نیاز این آقاست. این آقا الان وظیفه فعلیه او از نظر شارع مقدس چیه؟ اینه که تخمیز کنه، الباقی مجاز است برای او تصرف، همین. اما این که اگر مالک پیدا شد اون یک مسئله دیگری هست، اون یک مقوله آخری. لذا در اینجا اگر اول میدانست بعد نمیدانست، لذا اینه صوری است که از دایره سوال او خارجه و امام هم لازم نیست طبق سوال او زائد بر سوال او جواب بدن. این زائد بر سوال او هست. اون ظرفی که علم به مالک پیدا بشه و مالک پیدا بشه، این اصلا مفروض فرض سوال نیست. فرض سوال نیست تا، و چیزی هم که فرض سوال نیست لازم نیست برای امام سلام الله علیه که جواب بده. حکم میخواست بدونه حکم چیره؟ حکم چی؟ ها بارک الله.
بعد حالا امام باید بفهمه که حالا که پیدا نشد، اگر پیدا شد باید بدی، امام باید حکم بدی.
این سوال نکرده و مورد سوالم نیست. در ظرفی که نمیدانه داره میگه شاید، البته نمیخوام عرض بکنم، شاید این که اگر مالک پیدا شد و بداند، اصلا خود این آقا میدانست که نسبت به او باید پاسخگو باشد. یعنی اصلا از مرتکزات ذهنیه متشرعه اینه، اگر مال شخصی را شخص برده و مالک را میدانه یا بعدن معلوم شد، این دیگه جای سوال نداره. کنهو اینجور باید درز بکنه، اصلا این جای سوال نیست که سوال کنه. خب اینجا دیگه به سوال بکنه آقا مالکش پیدا شد من چیکار کنم؟ خب معلومه دیگه، هر متشرعی میگه اگه مالک پیدا شد باید بری سراغ مالک و مال او رو به او برسانی دیگه، اینجای سوال نداره. لذا حتی عرض کردم اگر ما بخوایم یه مقداری به صورت عینی تر بحث رو مطرح کنیم و تجسم کنیم در قضیه ما برای این معنا در ذهن، میگه وقتی که مالک رو میدانی که رو جای این داره که تو دیگه چه سوال میکنی، اگه مالک معلوم است که باید بری جوابش رو بدی دیگه. دقت فرمودین اینطور؟ پس بنابراین باید در اینجا بگیم اقوا این است که شخص زامنه حسب بیاناتی که عرض شد، و این که قائل به عدم زمان شدن نمیتوانیم قائل بشیم. پس بنابراین عدم زمان مادامی است که جهل به مالک باشد، اما اگر علم به مالک پیدا شد و مالک متبین شد برای این شخص، باید نسبت به او به هر حال بپردازد. حالا زامنه، حالا یا مصالحه میکنه با او یا نه، همون که مقداری که بوده، خلاصه یک جوری باید از حق او زامنه به هر حال باید نسبت به، اگر مال موجود عرض کردم باید به هر حال چی بود. و این مثل این میماند. حالا اینا رو من عرض میکنم به قدری که استقراب از ذهنتان بیاد بیرون. اگه کسی بدهکار باشه نسبت به شخصی، ورثه علم نداره، بعد از چند سال یک طلبگار پیدا شد، مدارکم به قول معروف آورد که آقا من اینقدر طلب از این میت شما دارم، آیا ورثه میتونه بگم برو یقه خودشی بگیر؟ ها؟ میتونه حرف بزنه یا نه؟ دین دیگه، دین به هر حال از ما ترک او، حتی اگر ورثه تقسیم کردن باید به نسبه به هر حال از اون ما ترک برگردانن و دین این آقا رو بدن. یعنی اون مقداری که دین این آقا بوده قبل از به هر حال سهم الارث افراد میشه. اونجا اینجا هم همینطوره. تبیین هم اگر بعد از مرگ این آقایی که حرام رو مخلوط کرده با حلال شد بشود، بازم همین تکلیف را ورثه داره. و صلی الله علی محمد و آله.